سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود پنجم و آخرین قسمت از فصل سوم جافکری هستیم. تو قسمت قبلی ما راجع به خوشبینی صحبت کردیم. صحبت ما در این باره بود که آیا جهان گذشته بهتر از جهان امروز بوده یا نه و ما باید چطور به حال و آینده نگاه کنیم. تو این قسمت میخوایم راجع به مرگ صحبت کنیم. بهتون پیشنهاد میکنم اگه ناراحتی قلبی دارین برید سراغ یه اپیزود دیگه. نه شوخی کردم، قرار نیست صحبت های ترسناکی داشته باشیم. با من و علی اتابکی همراه باشید. سلام علی، چطوری؟ خوبی؟
سلام امیرعلی جان، حالت چطوره؟ امیدوارم که خوب باشی و همینطور آرزوی سلامتی و خوشحالی برای شنونده‌های عزیزمون دارم.
مرسی، ممنونم، دمتم گرم. از فیدبک های اپیزود قبلی بگم برات؟
بگو، مشتاقم که بشنوم.
یه چند نفری همونطور که حدس میزدم یه سری فیدبک ها داشتن، یه سری واکنش ها داشتن. مثلا میگفتن کی گفته که یک سری اتفاق ها الان نیست؟ اتفاقا الان نسبت به گذشته خیلی این اتفاق ها هست. یا یه فیدبکی خونده بودم میگفتش که تو ممکنه که صبحانه داشته باشی، خانواده‌ات دور میز باشن، آب خونت آب لوله کشی باشه و اینها، ولی چطور میشه به این فکر کرد که تو از 70% آدم های دیگه در جهان خوشبختری وقتی که پدر یه خانواده چک داره زیر فشارهای خیلی سخت مالیه و اینها و هر لحظه توی اون جمع داره احساس عذاب میکنه. خیلی دوست داشتم نظرتون نسبت به این فیدبک رو بدونم.
خب اولا خیلی ممنون از شنونده‌هامون که این رو شنیدن و فیدبکشون رو به ما دادن. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که من با این نظرات موافقم. آره، خیلی چیزهایی که ما در دنیای الان میبینیم اولا چیزهای مطلوبی برای ما نیستن، ولی میخوام حرفی که دفعه پیش زدم رو مجدد تکرار بکنم، اینکه ما بیایم یه دید بازتر و وسیع‌تری داشته باشیم و سیر زمانی رو در نظر بگیریم. آیا این اتفاقات ناخوشایند که داریم میبینیم اطرافمون، آیا از حدود مثلا 150 سال قبل، که این عدد 150 سالم به این خاطر میگم که از 150 سال گذشته در بسیاری از شاخص‌ها ما آمار دقیق و مکتوب داریم، به این خاطر این عدد رو مثال میزنم، آیا این اتفاقا کمتر شده یا بهتر شد؟ و نکته ای که باید حتما بدونیم اینه که این بهتر شدن آیا خطی بوده یا گهگاه نوسان هم داشته. ببینیم، طبیعتا رفاه مثلا در اروپا از 1900 به بعد شروع کرده به افزایش، رفاه مردم افزایش پیدا کرده. آیا اون زمانی که جنگ جهانی هم بوده این اتفاق افتاده؟ حتما نه. بنابراین این نموداری که ما می‌بینیم یک نمودار خطی نیست، مجموعاً رو به بهبوده، ولی در دوره‌های مثلا 5 یا حتی 10 ساله ممکنه وضعیت اقتصادی یک جامعه بد بشه و طبیعتاً اون احساس بد رو به افراد میده. هدفی که توی این چند اپیزود با هم داشتیم و توی جافکری تقریباً دنبال میشه اینه که بفهمیم این المان‌های خوشبختی چیه. همین که ما میگیم که اگر تو پول داشته باشی ممکنه احساس خوشبختی نکنه خیلی چیز مهمیه. پس یه چیز دیگه است که به ما احساس خوشبختی میده که چند موردش رو ما توی اپیزودهای قبلی با هم بررسی کردیم که چی به ما احساس خوشبختی و رضایت از زندگی میده. بذار یه مثال جالب برات بزنم. سال فکر میکنم بوده 1956 بود، توی فرانسه یه آزمایش انجام دادن به کسانی که در یک پانسیون شبانه روزی زندگی میکردن. خیلی مثلا دانشجوها یا حتی افرادی که در اروپا در کالج به سر میبرن ممکن تو پانسیون‌های شبانه روزی زندگی کنن. یه آزمایش روی اینها انجام دادن. به اینها در هر وعده غذای 800 گرم غذا میدادن و همهم خیلی دوران خوبی داشتن، با هم رفیق بودن و زندگیشون رو داشتن میکردن. یه آزمایش انجام شد توی فرانسه سال 1956 و در مورد کسایی که در یک پانسیون شبانه روزی زندگی میکردن. میدونین که خیلی از این پانسیون ها مثلا وابسته به یه سازمانی هستن یا درآمدشون از یه خیریه ای چیزی تامین میشه. به اینها در هر وعده غذای 800 گرم غذا میدادن. همه اینها با هم رفیق بودن، دوست بودن، محبت میکردن به هم دیگه و زندگیشون به خوبی و خوشی داشت ادامه پیدا میکرد. اگه زمانی اومدن به اینها گفتن که به صورت آزمایشی، گفتن از ماه دیگه احتمالاً ما درآمدمون قطع میشه از مثلا اون خیریه‌ای که داشتیم و دیگه نمیتونیم خیلی خوب پانسیون رو تامین بکنیم، مجبوریم یه سری امکانات رو حذف کنیم، یه سری محدودیت‌ها بذاریم. و از اون زمان به بعد اومدن وعده غذای اینها رو کردن 1200 گرم، یعنی بیشترش کردن. ولی جالبه که رضایت اومد پایین، افراد از همدیگه غذا میدزدیدن، دیگه با همدیگه مهربون نبودن. نمیدونم مثلا صندلی از زیر یکی میکشید که مثلا این بخوره زمین من بتونم یکم از غذاشو بخورم. و حتی دیدن که به اینجا رسید کار که دیدن یک سری افراد در روز 5 کیلو غذا میخورن. به خاطر بهش میگن فیوچر اینسکیوریتی، ناامنی نسبت به آینده، و میبینی که این چقدر روی رضایت تاثیر میذاره. و اگر من و تو بعد از این آزمایش میرفتیم اونجا رو میدیدیم، میگفتیم ببین چه آدمای غیر اخلاقی هن. اصلا اینا نه با هم دوستن، نمیدونم در حق دوستشو از دوستشون دزدی میکنن، در حقش نامردی میکنن، در صورتی که فقط با همین یه مداخله ساده این اتفاق افتاده. این نشون میده که عوامل خیلی زیادی هست که تو رضایت ما دخیله و این لزوما قضای مالی نیست.
چقدر جالب بود این آزمایش، داشتم فکر میکردم دلیلش چی میتونه باشه.
خیلی چیزهای مختلفی گفته شده به عنوان دلیلش، حتی از لحاظ تکاملی هم بررسی شده. حتی جالبه بدونی که در مورد چاقی هم همین قضیه گفته میشه که اصلا چاقی یه کانسپتیست که افراد دارن نسبت به ناامنی غذاییشون. حالا این کانسپت میتونه واقعی باشه، میتونه خیالی و ناشی از دقیقا تکامل اون افراد باشه. و میگم برای درمان شما به جای اینکه بیای رژیم بگیری، تفکر طرف رو با مثلا CBT بیا اصلاح بکن، و این اتفاق میفته و فرد وزنش رو از دست میده.
بسیار عالی. موافقی بریم سمت موضوع اپیزود امروزمون؟ موضوع اپیزود امروزمون مرگه، درسته؟
درسته. امروز میخوایم در مورد مرگ با هم صحبت بکنیم. البته یک تفاوتی رو از الان خدمت شنونده ها بگم که این اپیزود با اپیزودهای قبلی داره، و اونم اینه که متاسفانه یا خوشبختانه ما در مورد مرگ نمیتونیم خیلی آزمایش انجام بدیم، خیلی داده متقن علمی داشته باشیم، به این خاطر که افرادی که میمیرن در حال حاضر از اون دنیا و دنیای پس از مرگ خبری برای ما نیوردن، و ما نمیتونیم افراد رو تحت آزمایش قرار بدیم.
به میگی اپیزود امروز ترسناکه؟
نه اصلا. شاید حالا تو به من بگی که چون تو پزشکی و مواجهه زیاد با این قضیه داشتی میگی ترسناک نیست، ولی واقعا قرار از قسمت خوب و روی خوب مرگ و چیزی که میتونیم در زندگی الانمون به کار ببریم با هم صحبت کنیم. یه جمله ای رو هوشنگ ابتهاج میگه و ازش میپرسن که نظر تو در مورد مرگ چیه و آیا به مرگ فکر میکنی؟ هوشنگ ابتهاج میگه که نه، من اصلا به مرگ کاری ندارم. آخه نیازی نیست شما به مرگ فکر کنید، چون تا زمانی که هستید مرگی در کار نیست، و وقتی هم که مرگ به سراغ شما اومد، در نتیجه شمایی وجود نداری که بخوای به مرگ فکر کنی. بنابراین لازم نیست از مرگ ما بترسیم. یک چیزی است که یک زمانی برای ما اتفاق خواهد افتاد. تا الان هیچ بشری زندگی جاودانه نداشته و همه روزی مرگ رو تجربه خواهند کرد. تو این اپیزود هم می‌خوایم با هم در مورد تجربه‌های شخصی من و سایر افرادی که در این زمینه بررسی کردن صحبت بکنیم، تا ببینیم چجوری میتونیم ازش درس بگیریم، و اگر این اتفاق داره میفته چجوری مدیریتش کنیم که اتفاق خوب و خوشایندی باشه.
یعنی همش دارم با خودم فکر میکنم چجوری میتونم بمیرم که خیلی خوشایند باشه. نه ولی این حرفی که زدی در مورد صحبت آقای ابتهاج، چند وقت پیش داشتم با یکی از دوستام تو خیابون بودیم، راه میرفتیم و اینا، میگفت امیرعلی مرگ ما رو ما تجربه نمیکنیم، دیگران تجربه میکنن، و تو نیاز نیست از مرگ بترسی چون دیگران دارن تو رو میبینن، تو خودت نیستی دیگه. و صحبتش خیلی منو برد به فکر. خب بریم شروع بکنیم ببینیم که صحبت های امروز قراره چطور پیش بره.
چیزی که در مورد مرگ ممکنه برای انسان ها ناخوشایند باشه، ناشی از حس این هست که ما دوست داریم جاودانه باشیم. این نیاز رو بشر سالهای ساله که میدونه و بهش معتقده که انسان‌ها دوست دارن جاودانه باشن و همیشه زندگی بکنن. حتی اخیراً اگر دیده باشید یک انیمیشنی به اسم کوکو ساخته شد بر اساس این جمله که روزی همه آدم‌هایی که ما رو میشناسن از دنیا خواهند رفت و ما فراموش میشیم، و بشر همیشه دنبال این بوده که با این فراموشی بجنگه. چه عاملی باعث میشه که این حس از بین بره؟ چیزی که دانشمندان دیدن توی جوامع مختلف بررسی کردن این هست که آدم‌هایی که اثری جاودان از خودشون به جا میذارن، حالا این اثر جاودان میتواند یک فرزند باشه، میتونه یک سازه‌ای باشه که اینها ساختن، یک اثر هنری باشه که خلق کردن، این باعث میشود که این حس جاودانگی بهشون دست بده و اون تجربه ناخوشایند رو دیگه از مرگ نداشته باشن و همیشه برای مرگ به نوعی آماده باشن. خیلی ها حتی تو اپیزودهای قبلی از من سوال کرده بودن که ما چجوری یک منتور رو پیدا بکنیم و قانعش کنیم که منتور ما باشه. جواب خیلی جالبی وجود داره. منتور به این نیاز داره که شما باشید، که دست یکی رو بگیره و این میراثی که در اختیارش هست رو به یک نفر دیگه انتقال بده. حتی جالبه بدونی مثلا یک آدم بزرگی مثل دکتر شریعتی در مورد خدا هم همین قضیه رو میگه. اینکه چرا خداوند خلق کرد، این همیشه سوال فلاسفه و اندیشمندان دینی بوده که چرا خداوند بشر و بشریت رو خلق کرده. دکتر شریعتی این رو میگه که یک نیازی هست ناشی از کمال آدم ها و اون نیاز به دانسته شدن و فهمیده شدنه، که اگر مثلا خداوند با تمام ویژگی های مثبت و کمالی که درش میشناسیم نیاز به این دارد که یک بشری باشد که اون رو بشناسه و بفهمتش، به این خاطر دست به خلق میزنه. این نیازی است که از سر ضعف نیست، نیازی است که از کمال به وجود میاد. به خاطر همین شما اگر یک نفر رو میبینی در اطراف خودتون، در کار تخصصی خودتون که آدم خبره‌ای هست، مطمئن باشید این نیاز رو در خودش حس میکنه که باید یک اثری از خودش به جا بذاره و این اثر میتونه یه شاگرد خیلی خوب باشه.
چقدرم عالی و چقدرم درست میگی. هیچ وقت از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم.
عامل بعدی که باعث میشه ما نسبت به مرگ حس خوبی نداشته باشیم اینه که خیلی از مرگ‌ها در سر بیماری اتفاق میفته و افراد هنوزم که هنوزه من خیلی مواجه میشم با این جمله و حتما هم شنیدید، مثلا به شما میگن فلانی سرطان گرفت، این که آدم خیلی خوبی بود، برای چی سرطان گرفت؟ چرا سکته کرد؟ این ناشی از یه تفکری است که از تقریبا میشه گفت یونان باستان به وجود اومد، این که بیماری نفرین خدایانه و اگر ما یک کار اشتباهی بکنیم اون خدایان ما رو نفرین میکنن و مبتلا میشیم به یک بیماری. در نتیجه افراد سعی میکردن اصلا بیماریشون رو پنهان کنن، چون به معنای این بود که افراد دیگه میفهمیدن که اینها بیمار شدن، پس در نتیجه احتمالا یک کار بدی کردن و موجب نفرین خدایان قرار گرفتن و این باعث میشد که افراد حس بدی نسبت به بیماری داشته باشن. ببین بیماری و ناتوانی فی نفسه حس بدی داره و من اینو قبول دارم. حتی ما وقتی یه سرماخوردگی ساده هم پیدا میکنیم قشنگ دو سه روز از کار و زندگیت میافتی و طبیعتا حس خوبی نداری، ولی اینکه این رو تبدیلش کنی به یک عذاب وجدان که آره من یک کار بدی کردم و مستوجب این عذاب هستم، این باعث میشه که ما یه رنج روانی پیدا کنیم، در صورتی که این نیست. بیماری برای همه آدم ها اتفاق میفته فارغ از این که این آدم در زندگیش آدم خوبی بوده، آدم بدی بوده، آدم اخلاقی بوده یا نبوده، ممکن مبتلا به بیماری بشه. خیلی از آدمهایی که ما میشناسیم و آدمهای خیلی خوبی از نظر ما بودن یا آدمهای اخلاقی حساب میشدن ممکن در سن جوانی بیماری گرفتن و فوت کردن. هیچ کس تا الان این رو نگفته که کسی که آدم اخلاق مداریه مثلا عمر طولانی تری داره یا کمتر به بیماری ها مبتلا میشه. پس این تفکر رو باید بذاریم کنار و این رو نسبت به اطرافیانمون نداشته باشیم. این رو به خاطر این تاکید میکنم که من هنوز این رو میبینم و قطعا این جمله برای شما آشناست که فلانی آدم خوبی بود چرا مریض شد، در صورتی که مریض شدن و بیماری هیچ ارتباطی با آدم خوب یا آدم بد بودن نداره.
آره خیلی وقتا پیش میاد که میبینیم مثلا اینکه مریض شده هی میپرسه میگه چرا من هی اینو میگه و میگه مگه من به کی بد کردم که الان بد مسببه یه همچین مریضی باشم
و این حس عذاب وجدان حس خیلی بدیه. یه جمله نقل کنم از خانم مریم میرزاخانی که ایشون وقتی که مبتلا شد به بیماری سرطان و خب معلوم بود که شاید خیلی طولانی مدت نتونن عمر بکنن، یه جمله گفته بود، گفت که من هیچ وقت نگفتم که چرا من، چون از نظر من زندگی اونقدر عادلانه نبود. همون زمانی که به من هوش سرشاری داده شد، یه امکانات خوبی داشتم و یه خانواده خیلی خوبی داشتم، هیچ وقت نگفتم خدا چرا اونها رو به من دادی و به بقیه ندادید. در نتیجه در مورد این اتفاقم که یه شانس بد برای من بوده من گله‌ای ندارم و این روند زندگیه. نتیجه این قضیه این میشه. ببین امیرعلی، من آدم‌های بسیار زیادی رو دیدم که متاسفانه مثل من و تو صبح از خونه اومدن بیرون، میخواستن برن سر کارشون و بر نگشتن خونه‌شون، یا مثلا با یک ناتوانی با پای خودش از خونه اومده بیرون با ویلچر برگشته خونه. این اتفاق خوشایندی نیست. ولی میتونیم یه نتیجه خوب ازش بگیریم و یه کاربرد خوب برای ما داشته باشه. اینه که وقتمون رو اصلاً و ابداً به بتالت نگذرونیم. ما خیلی وقت محدودی در این دنیا داریم و چقدر خوب میشه که از این وقتمون به خوبی استفاده بکنیم، کار مؤثر انجام بدیم و شاید شعاری به نظر برسه، ولی هیچ وقت در حق هیچ آدمی بدی نکنیم. دنیا خیلی کوتاه‌تر از اینه که ما بخوایم به کسی بدی بکنیم یا یک روز رو به تلخی بگذرونیم. نمیگم الکی شاد باشیم. یه روزایی هست آدم گرفته است، آدم غمگینه، یک مشکلی براش پیش اومده، ولی بدونیم این زندگی ارزشمندترین چیزیه که ما داریم و باید براش بجنگیم و بتونیم ادامش بدیم.
میدونی من خیلی چیزها یاد گرفتم توی این چند سال توی اینستاگرام. من خیلی وقتا دوست داشتم که تو بایو اینستاگرام خودم بزنم اینجا دانشگاه منه، انقدر که من توی اینستاگرام چیزهای عجیب دیدم و یاد گرفتم. یه بار داشتم میگفتم به آدمها که بعد خدا رو شکر کنین شما الان درگیر مریضی نیستین، بعد خدا رو شکر کنین درگیر اتفاقا نیستین، مثلا هنوز چشم دارین، دست دارین، پا دارین. و یه بار یک نفری به من پیغام داد، خیلی صحبتش قشنگ بود، میگفتش که تو برای اینکه خدا رو شکر بکنی نباید اصلا به این چیزها نیاز داشته باشی، این فکر بکنی به اینکه آقا چون من مریض نشدم، مثلا شاید اصلا یکی همین الان که تو داری این حرفو میزنی مریض باشه، شاید مثلا پا نداشته باشه، دست نداشته باشه مثلا. و من نگاه کردم دیدم آره واقعا نباید اینطوری فکر کرد. من در مورد مرگ خیلی فکر میکنم، خیلی وقتا تو کانالم شاید یه سری مطالب گذاشتم، چون به نظر من چیزیه که در زندگی هممون هست و به قول تو یک مرحله محسوب میشه توی زندگی هممون. با وجود اینکه خودم خیلی با فکر کردم به مرگ سعی میکنم معنا ببخشم به زندگیم و سعی میکنم فرصت کوتاهی که دارم رو بیشتر برنامه‌ریزی بکنم و قدر بدونم، ولی باز هم دلم نمیخواد در شرطی که حالم خوب نیست یا در شرطی که احساس میکنم نمیتونم مثلا آدم مفیدی باشم، هی بخوام خودم رو با فکر کردم به این فرصت کوتاه یا حتی خود مرگ هی خودم مؤاخذه بکنم بگم چرا بهتر زندگی نمی‌کنی یا بهتر زندگی کن. میخوام بگم این صحبتی که گفتی، این قضیه شعاری بودن و این ماجرا، برای من یه جوری الان گذشته. یعنی احساس میکنم که بیشتر دوست دارم تو لحظه‌ام زندگی بکنم تا اینکه بخوام با فکر کردن به مرگ حس بکنم که هنوز نمردم یا فرصت دارم از جو داستانم.
تو هم انیمیشن کوکو یک جمله خیلی معروفی داره که مرتب تو انیمیشن تکرار میشه و اونی که لحظه تو دریاب. و خیلی از اندیشمندان و فلاسفه هم به این معتقدن که ما باید تو لحظه زندگی بکنیم، به خاطر اینکه ما نمیدونیم کی قراره تموم بشه. و اینکه تو بیای صبح تا شب به این فکر بکنی که من آره ممکنه فردا بمیرم و نتونم مثلا از زندگیم استفاده بکنم، خب منجر به این میشه که آدم خیلی استرس پیدا میکنه، ناراحت میشه، غمگین میشه. به خاطر همین در لحظه زندگی بکنیم و جوری زندگی بکنیم که انگار عمر جاودانه داریم. برای آیندهمون برنامه ریزی بکنیم، کار بکنیم، تلاش بکنیم، انگار که عمر جاودانه داریم، چون مرگ معلوم نیست کی به سراغ ما میاد. و جالبه یکم قضیه رو علمیش بکنیم، اینکه طول عمر آدم‌ها رو چی تعیین میکنه. ببینیم آیا ما میتونیم اینجا یه کاری انجام بدیم. تمام اطلاعاتی که ما در مورد بیماری‌های قلب و عروق داریم از یک مطالعه‌ای نشأت می‌گیره به اسم مطالعه فرامینگهام. اومدن مردم یک منطقه رو در آمریکا سالیان سال، تقریبا فکر می‌کنم حدود 80 90 سال هست، پیگیری می‌کنن. بعد می‌بینن که اینایی که مثلا چربی خونشون در سن 40 سالگی بالا بوده بعدن زودتر سکته قلبی کردن. پس به ما میگن که چربی خون بده و بهتره کنترلش بکنیم تا مبتلا به سکته قلبی نشیم. جالبه بدونین که این مطالعه با حدود 100 105 سال تقریبا طول در مورد طول عمر هم انجام شده. که آیا ما میتونیم پیش بینی بکنیم که طول عمر آدم‌ها چقدره یا نه؟ و نتیجه جالبی که تا این لحظه بهش رسیدن اینه که میزان طول عمر آدم‌ها رو چربی خونشون، قند خونشون، سکته قلبیشون، وراثتشون تعیین نمی‌کنه. و چیزی که باعث طول عمر آدم‌ها میشه تعداد روابطیه که اینها دارن و کیفیتش. آدم‌هایی که روابط بیشتری دارن و کیفیت اون بالاست، آدم‌هایی هستن که طولانی تر عمر می‌کنن. این به معنی نیست که مثلا ما ورزش نکنیم یا مثلا رژیم غذایی رو رعایت نکنیم، چون کیفیت زندگی هم مهمه، فقط طول عمر نیست. ولی این مطالعه نشون داده که چیزی که طول عمر آدمو تعیین می‌کنه این قضیه است.
اتفاقا یه بار دایی داشت برام صحبت می‌کرد، می‌گفتش که اومدن یه تحقیقی کردن توی کشورهای مختلف، اونهایی که خیلی سن‌های زیادی رو تجربه کردن، مثلا بالای 110 سال، 120 سال، بعد مثلا توی یه کشوری گفتن شما چرا انقدر طول عمرت زیاد بوده، میگه رمز من این بوده که هر روز یه دونه موز میخوردم. رفتن توی کشور دیگه گفته شما رمز موفقیتت چی بوده انقدر عمر کردی، گفته من ماهی و اینجور غذاهای سالم و اینا خیلی زیاد میخوردم. اگه اشتباه نکنم میگفت تو آمریکا بود، میگفتش که شما چجوری انقدر زندگی طولانی شد، گفت من هر روز آسپرین میخوردم مثلا. و اومدن دیدن که اینایی که خیلی طول عمر زیاد داشتن اینا هر کدوم یه چیزی میگن، پس این نمیتونه برای همه اتفاق بیفته. ولی بچه اشتراک بین همه اینایی که سن زیادی رو تجربه کرده بودن این بود که خانواده هاشون خانواده های خیلی گسترده و خیلی پر جمعیتی بودن. این آدم ها بیشترین کسایی بودن که عمر زیاد داشتن. میخواستم از این موضوع بحث دور نشم باهات دوباره برگردیم به همون موضوع ترسناک یا خوشایند مرگ. این ماجرای مرگ برای توی که پزشک هستی و اینا هیچ وقت عادی شده؟ یعنی مثلا تو بالاخره زیاد دیدی دیگه توی اتاق عمل و این طرف اون طرف، خیلی همیشه برای ما که بیرون بیمارستانیم و اینا یه چیز خیلی ترسناکه، ولی میبینم که شما پزشک خیلی عادی تر برخورد میکنی. عادی میشه براتون؟
در یک کلمه بخوام جواب بدم، خب نه، هیچ وقت مرگ برای من حداقل عادی نشده. دلیلی که شاید ما میبینیم که ممکنه خیلی از پزشکان یا کلا کادر درمان با مرگ به صورت یک پدیده عادی برخورد بکنن، به خاطر اینه که مرگ اتفاقی که در بیمارستان میفته و افراد دیگه‌ای هستن که زندن و نیاز به کمک ما دارن. و اگر من بخوام برای اون فردی که فوت کرده شروع کنم به عزاداری و سوگواری، به فرد دیگه‌ای هم که زنده است و من میتونم بهش کمک کنم، آسیب زده میشه. به این خاطر که رفتار بیرونی کادر درمان ممکنه نسبت به مرگ خیلی چیز عادی و حتی مثلا بی تفاوت باشه، ولی من خیلی وقتها شده که بعدن رفتم خونه مثلا گریه کردم یا حتی نوشتم در مورد مثلا یک سری از مریض هام که فوت شدن. و به خاطر اینکه من همیشه بیمارانم رو به عنوان یک فرد کامل میبینم، یک فردی که پیش من اومده و الان به کمک من احتیاج داره، پدر یه خانواده است، مادر یه خانواده است، فرزند عزیز یک سری افراد هست. و این آدم فقط یک آدمی نیست که در آمار از تعداد مثلا جمعیت کشورمون کم میشه، اینجوری نیست، این یک عزیزیه که دست میره. و وقتی اینجوری به قضیه نگاه بکنی هیچ وقت برات عادی نمیشه، چون یک چیزی از داستان زمین حذف شده و این داستان یک فرد تموم شده و این اصلا چیز عادی نیست. علارغم این که من مرگ رو یک چیز همیشه با شکوه دونستم، ولی خب برای عزیزان اون فرد همیشه ناراحت کننده است و این تفکر رو همه به نظر من پزشکا و کادر درمان باید داشته باشن. یک زمانی بود خیلی سالهای پیش مرگ اکثرا در خانه اتفاق می افتاد، ولی تقریبا حدود 50-60 ساله که اکثر مرگ‌ها داره توی بیمارستان‌ها اتفاق می‌افته و متأسفانه ما پزشکا در مورد این تغییر آموزش کافی ندیدیم، که علاوه بر این که به نیازهای بیولوژیک اون فرد باید توجه بکنیم، باید نیازهای روحی و روانی خودش و خانوادهش رو هم در نظر بگیریم. این خیلی مهمه.
علی بهم میگی که چی باعث میشه که ما نسبت به مرگ این ذهنیت منفیمونو یه ذره از بین ببریم یا یه ذره بهتر فکر کنیم در مورد مرگ؟
میخوام از هم تجربه شخصیم بگم و هم تجربه‌ای که در دنیا وجود داره راجع به این قضیه. و اون اینه که چیزی که باعث میشه آدم ها نظر خوبی نسبت به مرگ پیدا بکنن اینه که خوب زندگی کرده باشن. آدم هایی که خوب زندگی میکنن و آدم هایی که این زندگی اکنونشون و قدرش رو میدونن، براش تلاش میکنن، جالبه که اینها آدم هایی هن که نظر بهتری راجع به مرگ دارن. خیلی وقتا ما فکر میکنم اگه مثلا من یه خونه خوب داشته باشم، یه خانواده خوب داشته باشم، ماشین خوب داشته باشم، شاید دل کندن از اینها برای من سخت باشه، ولی واقعیتش اینجوری نیست. و فرد همیشه به زندگیش مثل یک داستان نگاه میکنه که این داستان همیشه فصل آخری خواهد داشت و دوست داره که فصل آخر این داستان رو خودش هم تا حدی توش مشارکت داشته باشه و انگار زندگیش یک معنای خاصی داشته باشه. اینکه ما بگیم ما این دنیا رو زجر بکشیم، ریاضت بکشیم تا اون دنیای خوبی داشته باشیم، حتی در مفاهیم دینی و عارفانه هم پذیرفته شده نیست و آدم‌ها رو همیشه تشویق کردن به اینکه کار بکنید زندگی دنیایی خوبی داشته باشید. یه بررسی انجام شد توی آمریکا در مورد خانه‌های سالمندان. خیلی افرادی هستن که انتهای زندگیشون رو در خانه سالمندان میگذرونن. چی کار بکنیم که زندگی اینها بهتر بشه؟ یه زمان اومدن خدمات رو بیشتر کردن، مثلا غذای بهتر بدیم، غذا درش پروتئین بیشتری بشه، آیا این باعث مثلا رضایتشون میشه؟ دیدن نه. و اومدن حتی شکل خانه های سالمندان رو عوض کردن. کاری کردن که سالمندان بیشتر آدم های مستقلی باشن، خودشون کارهای خودشون رو انجام بدن. و جالبه بدونی که اومدن برای اینها هدفهای کوچیک، یه معناهای کوچیک در زندگی تعریف کردن. مثلا حتی به سادگی این که یه گلدونی به یک سالمند دادن و گفتن داخل این یه بذر بکار و ازش مراقبت کن تا تبدیل به یک گل بشه. این یک معنای و یک هدف ساده برای زندگیه، ولی برای اون سالمند بسیار مهم بوده که دوباره بتونه در یک زمانی که شاید از کار افتاده شده، شاید نمیتونه به لحاظ اقتصادی آدم مثمر ثمری باشه، چون متاسفانه ما در عصری در دنیا زندگی میکنیم که آدمها رو به لحاظ درآمدشون میسنجن. این آدم کار میکنه درآمد داره پس آدم ارزشمندیه، این آدم کار نمیکنه مثلا خانه داره پس آدم ارزشمندی نیست. در صورتی که اینجوری نیست، هر دوی اینها کارهای ارزشمند و معناهای خوب زندگی ما هستن. و اون سالمند الان نمیتونه کار اقتصادی انجام بده، مولد باشه و نیاز به یک هدف و یک معنا در زندگیش داره. و این رو حتی با یک پرورش حیوان، با یک پرورش گیاه، شما میتونید این معنا رو به زندگی اون آدم برگردونید و اون آدم همچنان احساس بکنه که مفیده. پس اگر ما میخوایم نظر خوبی نسبت به مرگ داشته باشیم، مستلزم اینه که ما یک معنی خوبی در زندگیمون داشته باشیم، دنبال یک معنا و هدفی در زندگیمون بریم. این معنا و هدف از نظر هر کسی میتواند متفاوت باشه. مثال شخصی بزنم، البته دوست ندارم که حمله بر مثلا تعریف از خود یا خودستایی بشه، ولی یک بار از من پرسیدن که تو در این مدتی که در بیمارستان مسئولیت داشتی چه کاری مفیدی انجام دادی؟ خیلی ها ممکنه آمار مثلا عملهای جراحیشون، آمار کارهایی که انجام دادن، پروسیجرهایی که انجام دادن رو به عنوان دستاوردشون معرفی بکنه. ولی من یه جواب جالبی دادم، شاید برای حتی اون جمعی که من این حرف رو زدم تا حدی خنددار بود، ولی گفتم من کاری کردم در حد توانم که کسی که از اینجا میره بیرون آدم خوشحالی بشه. ما خیلی وقتها زورمون به خیلی چیزها در زندگی نمیرسه، ولی فکر میکنم بتونیم برای خودمون و آدمهای اطرافمون کاری بکنیم که امروز یه مقداری خوشحالتر از روز قبل باشن. اگر یک دردی رو دارن ازش رنج میبرن، حالا چه درد فیزیکی چه درد روحی، یه کاری بکنیم که این درد و رنج کم بشه و اون آدم حتی شده برای چند ثانیه یه لبخندی روی لبهاش بشینه.
علی، تو توی اپیزود قبلی گفتی که به واسطه همین علم پزشکی و تحقیقاتی که شده در تمام این سالها، متوسط عمر آدم‌ها از 100 سال پیش، 150 سال پیش، از هولوش 30 36 سال اومده رسیده به هولوش 70 80 سال، درسته؟
درست.
یعنی پزشکی کمک کرده که انسان‌ها بیشتر عمر بکنن. احتمالاً در 100 150 سال آینده عمر بیشتر هم خواهد شد. و من تا جایی که می‌دونم اینه که همیشه انسان دنبال این نامیرایی هست، دنبال اینکه یک روزی نمیره. یه سوالی که برام پیش اومده دوست دارم ازت بپرسم این که تو فکر میکنی آیا یه روز این اتفاق میفته، یا اینکه این همه تو بیمارستان ها مرگ دیدی، این همه مرگ رو به چشم دیدی که آدم ها بالاخره پیر و جوون و کوچیک و بزرگ از دست میرن، این مرگ رو اگر از بیمارستان ها حذف بکنیم در زندگی انسان چه اتفاقی میفته؟
یه فرایند جالب رو بهت بگم در مورد اینکه در آمریکا اتانازی پذیرفته نشد و همونجور که میدونید به غیر از حالا چند تا ایالتش مجموعاً اتانازی یا مرگ خودخواسته پذیرفته شده نیست. در جاهای مختلف دنیا این روش بحث شده، حالا بعضیا به خاطر اعتقادات مذهبی، بعضیا به خاطر فرهنگ جامعه این رو رد کردن، ولی دلیلی که در آمریکا رد شد خیلی برای من جالب بود. و اینها گفتن که اگر ما روزی مرگ رو بپذیریم، هدف پزشکی از بین میره، چون پزشکی هدفش جنگیدن با مرگه، هی این مرگ رو به تأخیر میاندازه. هر روز ما داریم تحقیقات مختلفی انجام میدیم، روش‌های جدیدی ابداع میکنیم که بتونیم آدم‌ها رو از دست مرگ نجات بدیم. و گفتن اگر ما این رو بپذیریم دیگه تلاش نخواهیم کرد، دیگه تغییری توی پزشکی رخ نخواهد داد. فرض کن مثلا حدود 50 سال پیش یک فرد 40 45 ساله یه سکته قلبی میکرد و فوت میکرد، و اگر اون روز ما مرگ رو پذیرفته بودیم، این پیشرفت‌هایی که الان رخ داده و آنژیوپلاستی، فنرگذاری یا مثلا همون استنت‌گذاری، اینجور چیزا اصلا وجود خارجی نداشت. اینها ناشی از جنگیدن ما و جنگیدن هر روزه پزشکی با مرگ که قبولش نکردیم و داریم آروم آروم عقب میرونیمش. در مورد این که گفتی آیا امکان پذیر هست که آدم عمر جاودانه داشته باشه، راستش نمیدونم. ولی بخوام نظر خودم و شاید پیشبینی خودم رو بگم، به نظرم نه، این اتفاق نمیفته و حتی اگر بیفته به نظرم شاید اتفاق مطلوبی نباشه. نمیدونم، شاید تو و خیلی از شنونده با این حرفم موافق نباشید، ولی فکر میکنم هدف زندگی با مرگ که معنی پیدا میکنه. تو اگر یک زندگی داشته باشی که هیچ پایانی نداشته باشه، یک کتابی داشته باشی که صفحاتش نامحدود باشه، شاید حتی رغبت نکنی اصلا کتاب رو بخونی. خیلی وقتا حتی بعضی حتی حالت بیمارگونه ای میشه این قضیه، مثلا میذارن آخر فیلم ببینن آخرش چی میشه. این آخرش چی میشه خیلی برام مهم بوده، همیشه تو کتاب، تو فیلم، تو زندگیمون برامون خیلی مهمه. و مرگ علارغم شاید اسم ترسناکش، یک فایده و یک موهبتی داره که به زندگی ما معنا میده، به زندگی ما هدف میده. این کتاب رو تمام میکنه و من میتونم بگم کتاب زندگی علی اتابکی این بود. میتونی بخونیش و اگر میتونی مثلا ازش استفاده بکنی. و شاید نامیرایی از نظر من حداقل با تفکراتم، با تجربه‌ای که داشتم، چیز جالبی نباشه. و اینکه ما هر روز دنبال یک معنایی در زندگیمون هستیم، دنبال یک هدفی هستیم که انجام بدیم، این به واسطه اینه که می‌خوایم این کتاب خوب نوشته بشه و در آخرش هم کتاب خوب تموم بشه.
علی بذار یه خاطره خیلی بامزه برات تعریف کنم، تا حالا اینو بهت نگفتم. چند سال پیش بود، شاید مثلا 22 سالگیم داشتم میرفتم به یه جلسه برسم. تو راهش خیلی حالم خوب نبود، یعنی چند روزی بودش که خیلی حالم خوب نبود. منم یه آدمی ام که تو طی سالیان سال خیلی از مرگ میترسیدم دیگه، هم خیلی در موردش کنجکاو بودم عجیبه و هم خیلی میترسیدم و اینا. هنوزم میترسم، همیشه میترسم. و اون موقع یادم میاد داشتم رانندگی میکردم به سمت اون جلسه، قبلش هم میخواستم بگم که نمیتونم برسم این جلسه رو، ولی نتونستم دیگه، توی رودرواسی و اینا دیگه در نهایت قبول کردم. رفتم جلو و یادم دور یه میدونی دیگه خیلی حالم بد بود، اصلا فشارم افتاده بود و اصلا نه درست جلومو میدیدم، اصلا یه حال خیلی عجیبی و شاید برای اولین بار بود که احساس میکردم دارم میمیرم. خیلی با یه تپش قلب و ترس و اینا زدم بغل با یه حال خیلی بد. بعد از چند لحظه که احساس کردم باز دارم به اون اتفاق نزدیکتر میشم، در کمال تعجب رها کردم. یعنی دیگه نه اون لحظه میترسیدم، نه هیجانی داشتم، نه هیچ چیز دیگه. ماشین خاموش کردم، زدم بغل و منتظر شدم که بمیرم. حالا چند لحظه بعد بماند که چرا خنده‌دار دوباره بیدار شدم و رفتم برای خودم یه هایپ خریدم و خوردم و رفتم جلسه‌م هم سر زدم، ولی هیچ وقت اون حس اون لحظه رو فراموش نمی‌کنم، اینکه من تو آخرین لحظه پذیرفتم.
یه حس بدی که برای ما وجود داره و شاید میشه گفت ترس از مرگ ناشی از اون باشه، اینه که ما میترسیم زمانی که مرگ به سراغ ما میاد، ما یه سختی و یک رنج غیر قابل تصور رو ببریم. حالا این رنج میتواند رنج و درد فیزیکی باشه، میتونه درد و رنج روانی باشه، ناشی از این که ما داریم داشته هامون رو از دست میدیم. ولی جالبه بدونی که توی این موضوع هم بررسی شده و آدم ها وقتی که حالا علم پزشکی بهشون میگه که ما خیلی نمیتونیم به شما کمک بکنیم یا شما فرصت زیادی برای زندگی کردن ندارین، اون آدم ها خیلی ناراحت نمیشن و حتی شروع میکنن به یافتن یک معنای جدید در زندگیشون. اون آدم ها شروع میکنن این کتاب رو آروم آروم فصل آخرش رو نوشتن، به زندگیشون معنا میدن، اطرافیانشون رو جمع میکنن. و حتی یه چیز سنتی دیدی تو داستان‌ها همیشه بوده که آدم‌ها دوست دارن یک داستانی رو برای اطرافیانشون تعریف کنن. همیشه میگن مثلا یه پدری بچه‌هاشو جمع می‌کنه و شروع می‌کنه براشون داستان گفتن. این داستان‌گونه بودن این قضیه خیلی برای من جالب بوده و این قضیه اتفاق می‌افته و آدم‌ها مرگ رو بسیار راحت قبول می‌کنن. دلیلی که ما شاید از مرگ می‌ترسیم اینه که بسیار به فکر آینده ایم و همش داریم در آینده زندگی می‌کنیم. و کسی که بهش خبر نزدیک بودن مرگش رو ما میدیم، آدمی که دیگه آینده رو ازش گرفتیم و حالا شروع میکنه در حال زندگی کردن. و جالبه که وقتی شروع میکنه در حال زندگی کردن، خوشحالیش بیشتر میشه.
چه جالب. یعنی مثلا شما زمانی که به یک بیمار میگی که شما سرطانت خیلی پیشرفت کرده، اونقدر که ممکنه 5 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه بیشتر زنده نباشی، اون آدم برمیگرده و بل اجبار در زمان حال زندگی میکنه و از اینکه در زمان حال داره زندگی میکنه بیشتر لذت میبره.
آره، نمیخوام قضیه رو رویاییش بکنم، بگم حتما وقتی این خبر رو میدی اصلا طرف خوشحال میشه، لبخند میزنه. نه، قطعا یه خبر ناراحت کننده است، ولی بعد از مثلا 1-2 هفته که فکر کرد و آروم شد و این مرحله سوگ رو در حقیقت طی کرد، میبینی که این شروع میکنه در لحظه زندگی کردن و حتی یک معنایی به زندگیش میبخشه. یه چیز جالب شاید بتونم بگم باز از یک آدم معروف مثل استیو جابز که این همین تشخیص رو براش دادن که شما مبتلا به سرطان پانکراس هستی و طول عمر خیلی زیادی نداری. و فکر میکنه استیو جابز چیکار کرد؟ از فرداش برگشت دوباره سر کارش و شروع کرد حتی یک پروژه های جدیدی رو اجرا کردن. بعد بهش میگفتن خب تو ممکن است زنده نباشی این پروژه ها رو ببینی. میگه من دارم به زندگی معنا میدم، من دنبال معنا پیدا کردن در زندگیمم. و معنای زندگی ایشون یک همچین کارهایی بوده. ممکن آدم های دیگه معنای متفاوتی در زندگیشون پیدا بکنن، ولی این جالبه که آدم ها در زندگیشون دوست دارن معنا داشته باشن، یک اثر جاودان بذارن، شاید به این خاطر که اون حس نامیرایی رو جبران کنن.
جالبه این صحبتت منو یاد همون ویدیویی که پست کردم انداخت، همون ویدیویی که ساعت 3 شب از خواب بیدارت کردم، کپشنشو برات فرستادم که ببینی به لحاظ پزشکی درسته یا نه، خاطرت هست؟
دقیقاً خاطرم هست که یک جراحی بود که در حالت بیدار داشت رو مغز یک بیماری انجام می‌شد که این بیمار یک ساز موسیقی، فکر می‌کنم ویولون بود، رو مینواخت. و ما برای اون جراحی این کار رو انجام میدیم که اون هدف و معنا رو از زندگی آدم نگیریم. ببین اون آدم زندگیش در موسیقی خلاصه میشد و این براش بسیار مهم بود. و شما فرض کن که ایشون رو جراحی بکنی و اصلا تضمین کنی که ایشون عمر جاودانه خواهد داشت، به نظر براش میارزه؟ من فکر میکنم نه، چون آدم معنی زندگیش رو اونجا یافته بود. و فکر میکنم بهتره با آدمها کمک بکنیم و همه ما تو زندگیمون یک هدف و معنایی داشته باشیم، که مثلا معنای زندگی من میتونم بگم خوشحال کردن و کمک کردن به آدم هاست. از طریق پزشکی از دست من برمیاد که این کار رو انجام بدم و ممکنه که در جاهای دیگه هم بتونم انجام بدم یا نتونم، ولی این معنای زندگی منه و به من معنا میده و امید میده که هر روز علارغم این که دارم مرگ رو میبینم باز به آدم ها کمک بکنم برای اینکه زندگی بهتر و لذت بخشتری داشته باشه.
علی، برای همین صحبتات ازت ممنونم، برای اینکه توی این چند قسمت اومدی وقت گذاشتی. میخوام از حست بگی، از حس صحبت کردن تو جا فکری و تعامل با مخاطب ها، چون دیدم بعضی جاها رفتی بعضی از سوال ها رو جواب دادی، حالا تو کست باکس یا توی خود اینستاگرام جا فکری. حست کلا چطور بود و چه تجربه ای بود واسات؟
واقعیتش حس خیلی خوبی بود و اینکه میتونستم به صورت حالا حداقل مجازی با دوستای نادیده‌ای تعامل بکنم خیلی حس قشنگی بود. و اینکه میدیدم آدم‌ها چیزهایی که در زندگیشون رو نیاز داشتن لابلای حرفای من پیدا کردن، این حس خیلی برای من ارزشمند بود. و اینکه فکر میکنم تونستم به بعضی‌ها یه مقدار کمک بکنم که زندگی بهتر و روان آرومتری داشته باشن. تو این چند تا اپیزود همیشه من و تو با هم صحبت کردیم و شنونده‌ها حرف من و تو رو شنیدم و اینجا به عنوان یک جمع‌بندی دوست دارم با شنونده ها و دوستای نادیده خودم صحبت کنم و بهشون بگم که دوستای نادیده من، ما در زندگیمون همیشه تلاش میکنیم برای تغییر کردن. هیچ اصلی مهمتر از تغییر در زندگی وجود نداره، ولی این نباید منجر به این بشه که ما آزار روانی برای خودمون ایجاد بکنیم و خودمون رو دوست نداشته باشیم. مجموع صحبتهایی که من توی این 5 اپیزود کردم و دیدید مطالعات مختلفی در موردش وجود داشت، اینه که خیلی از ارکان و عناصر رضایت ما از زندگی و موفقیت ما عناصر خارجی هستند که حالا یا ما میتونیم تغییرشون بدیم یا نمیتونیم تغییرشون بدیم. به خاطر همین خودتون رو دوست داشته باشید، عناصر بیرونی رو بشناسید و تا جایی که میتونید تغییرشون بدید و بدونید که سلف لاف یا دوست داشتن خود یکی از عوامل مهم موفقیت آدم‌ها در زندگیشون هست. به خاطر همین خودتون رو آزار ندید و اذیت نکنید. با همون سیستم برز آی ویو یا نمای از بالا زندگی خودتون رو ببینید و تغییراتی که دوست دارید در زندگیتون ایجاد بکنید. خیلی خوشحالم که این فرصت در جا فکری برای من فراهم شد که با شما صحبت بکنم و امیدوارم فرصتی در آینده پیش بیاد، چه مجازی چه حضوری، بتونیم با هم گپ و گفت بزنیم و بازم صحبت.
خیلی هم عالی. الان که داشتی صحبت میکردی برای شنونده جا فکری، یاد اون جملت افتادم توی بایو اینستاگرامت که گفته بودی من دوست دارم با یک دست روی قلبم بمیرم. همیشه این جمله برای من خیلی جمله جالبیه و همیشه بهش فکر میکنم. خیلی ازت ممنونم که انقدر پزشک با عاطفه‌ای هستی و انقدر آدم با مسئولیتی هستی. من تو رو در محیط کارت و در محیط‌های مختلف دیدم، تو همیشه کلاً یک آدمی هستی که رو من خیلی اثرگذار بودی، تاثیرگذار بودی و من همیشه ازت یاد گرفتم. امیدوارم باز هم ما یک فرصتی رو داشته باشیم در آینده که بتونیم باز پیشت بشینیم و از حرفات استفاده بکنیم و درس بگیریم و تجربه کنیم.
من ممنونم از تو که این فرصت رو به من دادی که با تو و شنونده‌های عزیزمون صحبت بکنیم. امیدوارم که این آرزوی تو روزی به واقعیت بپیونده و بتونیم بازم با هم صحبت کنیم.
مرسی عزیزم، مرسی. از نظر من فصل سوم از اون فصل هاست که احساس میکنم تا مدت ها صحبت هاش روم اثر گذاره. ممنونم از علی عطابکی، دوست خیلی خوبم، که در طول این 5 هفته برای ما صحبت کرد و تجربیات و مطالعاتش رو در اختیار ما گذاشت. ممنونم از آترین عادلان که زحمت ضبط و تدوین صحبت ها رو به بهترین شکل انجام داد. همینطور شکیبا پیامنی که تصویرسازی این اپیزود ها رو بر عهده داشت و به درک مفاهیم هر اپیزود عمق بخشید. دمتون گرم که یک فصل دیگه همراه هم بودید. جدا خوشحالم از اینکه شما رو دارم. تا فصل دیگه و صحبت‌های دیگه، مواظب خودتون و فکراتون باشید. خداحافظ.